رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
دختران
آفتاب، گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ، راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند، تهیه کننده علی رضا نداف.
بخش 91. سمیه با دیدن سریا که با پسر داییش در خیابان گپ و گفتگوی دوستانه داشت، آن هم در روز تاسوعا، بسیار پریشان و عصبانی شد و بعد از آمدن آنها به حسینیه با سریا به تندی برخورد کرد. وقتی فاطمه از قضیه خبردار شد با لحنی متعجب گفت: همین؟ همین که دعواتون سر همین بود؟ سمیه حیرت زده پرسید: فکر میکنی موضوع کوچیکیه؟ تو هم فاطمه؟ راحله هم وارد بحث شد و گفت: اصلا صحبت از کوچیکی یا بزرگی موضوع نیست. حرف ما اینه که چرا مثل دوتا بچه پریدید به همدیگه؟ به قول عاطفه، خاله جون، ما الان یه هفته است که پیش همدیگه ایم. این همه با هم حرف زدیم، بحث کردیم، حالا قانع شدیم یا نشدیم؟ این چه وضعیته که دوباره سر یه اختلاف کوچیک به همدیگه پریدین؟ سریا رو به راهله کرد: آخه تو که بودی، دیدی دیگه، این از کارهای توی خیابون آبروریزیشون جلوی فامیل آدم، اینم از قضاوت و استقبال الانشون، انگار گناه کردم. سمیه خواست چیزی بگوید که فاطمه جلویش را گرفت: صبر کن سمیه، هر دوی شما صبر کنید. ببینید، بحث سر اینه که شماها هر کدوم کاری کردید، هر کدوم هم برای کارتون دلیلی داشتید. خب بشینید با همدیگه حرف بزنید، دلایل همدیگه رو بشنوید تا معلوم بشه که حق با کیه. البته شاید هم حق با هر دوتون باشه. سمیه به نشانه قبول سرش را تکان داد و گفت: من میگم که رفتار سریا اشتباه بود، درست نبود اونطوری با اون پسر حرف بزنه. سریا با کلافگی جواب داد: اون پسر داییم بود، به هر حال نامحرم بوده، تو هم حق نداشتی با یه پسر نامحرم اینقدر خوشو بش کنی، اونم توی خیابون جلوی چش مردم. برای چی؟ برای اینکه شرع اینطوری میگه. چی میگه؟ میگه دو نفر که با هم نامحرم هستن، دختر و پسر یا زن و مرد، به جز موارد اضطراری حق ندارن با هم دیگه ارتباط داشته باشن، حتی به شکل صحبت و مکالمه.
استراره دیگه چه موقعیه؟
در حد استرار موقعی که موضوع واجبی پیش بیاد که هیچ چاره دیگه نداشته باشیم و مجبور باشیم با همدیگه ارتباط داشته باشیم یا حرف بزنیم، یا اینکه در حد ضرورت برخورد داشته باشیم. مثلا تو پسردایی تو دیدی، یه سلام علیک میکردی و رد میشدی، دیگه ادامش برای چی بود؟ اما آخه برای چی؟
هی میگه برای چی؟ برای اینکه از قدیم گفتن دختر و پسر مثل آتش و پنبه میمونن، هر چی از هم دیگه دور باشن خطر آتش سوزی کمتر میشه، حتی جوانها و زنها و مردهای فامیل، حتی توی مهمونی ها، مگه اینکه شرایط اضطراری پیش بیاد، اون موقع چاره ای نیست. این بار نوبت عاطفه بود که سوال کند. پس تکلیفی دانشگاه چی میشه؟ ما این همه استادی مرد داریم، کلاسایی که با پسرا مختلطه. اینا بهتره که از همدیگه جدا بشن، ولی مورد دانشگاه یکی از اون موارد ضروریه که من گفتم، چون در دین اسلام تحصیل علم و خدمت به اجتماع فضیلته، یکی از مقدمات به دست اومدن این فضیلتن درس خوندن و دانشگاه رفتنه. حالا موقعی که استاد زن به اندازه کافی نباشه، مسئولان دانشگاه مجبورن از استاد مرد استفاده کنن، چون ما هم هیچ راه چاره‌ای نداریم، باید سر این کلاسایی که بعضیاشون هم با پسرا مختلطن شرکت کنیم، ولی باید مواظب باشیم به گناه نیفتیم. سریا انگار کسی با او به زبان مریخی حرف زده باشد، با تعجب به سمیه و بقیه نگاه میکرد، انگار هیچ چیز از حرفهای سمیه نفهمیده بود. با شنیدن صدای راحله رویش را به سمت راحله کرد.
اتفاقا راه حل هم داریم سمیه خانم.
چه راهی؟
اصلا نیام دانشگاه، چون که تو گفتی ارتباط زن و مرد نامحرم به جز مواقع واجب و اضطراری جایز نیست، و چون دانشگاه رفتن هم برای زنها هیچ واجب نیست و به قول تو فقط یه فضیلته، زن حق نداره خودش رو در این موقعیت مفسد آمیز قرار بده.
سمیه جواب داد: اما کسب این فضیلت در وضعیت کنونی جامعه‌مون واجبه.
فهیمه بحث دیگری را پیش کشید.
یه چیز دیگه، خودتو موقعی که میخوای بری حرم مجبوری توی خیابون از میون اون همه مرد عبور کنی، حتی توی شلوغی های درهای ورودی حرم ممکنه مرد بهت تنه هم بزنن، پس برای چی خودت رو در موقعیت اختلاط و مخلوط شدن با مرد ها قرار میدی؟ زیارت امام رضا که واجب نیست. حالا ممکنه بگی که خیلی عاشق زیارت امام رضا هستی و نمیتونی خودت رو از این فیض محروم کنی، پس روز یه بار برو که کمتر خودتو در فضای برخورد با مردها قرار داده باشی، نه اینکه روزی سه بار حرم بری.
راحله دوباره وارد بحث شد و گفت:
اصلا یه چیز دیگه، ما دیروز کلی بحث کردیم و اثبات کردیم که زنها باید حضور اجتماعی داشته باشند. طبیعیه برای اینکه زنها بتونن در جامعه حضور پیدا کنند، باید با مردها هم ارتباط داشته باشند. هیچ چاره‌ای هم نیست، چون نیمی از اجتماع رو مردها تشکیل میدن. زنها رو هم که نمیشه از حضور در اجتماع نهی کرد، چون اینطوری از نیمی از نیروی فعال اجتماع محروم میشیم.
بله، اما اولا که گفتیم که اگه یه زن دید که این حضور اجتماعیش به حیثیتش ضربه میزنه، حق نداره دیگه به این کارش ادامه بده. ثانیا من با حضور اجتماعی زنها مخالفت نکردم، منتها میگم برای که زن و مرد بهتر بتونن در جامعه فعالیت و پیشرفت کنن و در این حال آسیبی هم نبینن، باید زمینه گناه در جامعه فراهم نباشه تا زنها هم در جامعه حاضر باشن، ولی لزومی نداره که حتما با مردها مخلوط بشن. زنها با همدیگه ارتباط داشته باشن و حتی المقدور خودشون مشکلات همدیگه رو رفع کنن. مردها هم با همدیگه به جز در مواردی که مجبور باشن با همدیگه همکاری کنن یا ارتباط داشته باشن. خب در حدی که هم شرع اجازه داده و هم مشکل برطرف بشه با هم همکاری بکنن.
سریا با لحن مستعصل و آشفته پرسید:
ولی آخه برای چی؟ چرا ما باید اینقدر دخترها و پسرها یا زنها و مردها را از همدیگه جدا کنیم؟ مگه بچن یا حیوانن؟
نه خیر، چون حیوان نیستن میگیم از همدیگه جدا شن. مگه دیروز صحبت نشد که کشش بین زن و مرد یه چیز کاملا طبیعیه و همه افراد هم به جنس مخالفشون کشش دارن؟ آدم عاقل هم که نمیره لبه پرتگاه توپ بازی کنه. ارتباط بین زن و مرد نامحرم هم بازی لبه پرتگاهه. هر لحظه ممکنه به گناه بیفتن و از لبه پرتگاه سقوط کنن. پس باید تا حدی که ممکنه از همدیگه دوری کنن.
فهیمه با هیجان عینکش را درست کرد و گفت:
ولی آخه اینطوری هم که صد پله بدتره. به قول تو کشش بین دختر و پسر یه چیز طبیعی و واقعیه، نمیشه هم نادیده گرفتش. اما اگه ما جلوی دختر و پسر رو صد کنیم و اونها رو هم از همدیگه دور کنیم، طبیعیه که کنجکاوی اونها برای شناخت جنس مخالفشون بیشتر میشه و تا موقعی هم که جنس مخالفشون رو نشناسن آشفتن. ولی اگه در یه ارتباط صحیح و منطقی محدود به حدود شرعی با همدیگه ارتباط داشته باشن و واقعیت‌های وجودی و جنسی طرف مقابلشون رو بشناسن، طبیعیه که دیگه دست از پا خطا نمی کنند.
هر غریزه ای رو میشه با تقوا و خودداری مهار کرد، به جز غریزه جنسی. یعنی وقتی شعله و رو سرکش شد، مهار کردنش سخت میشه. برید ببینی در طول تاریخ چه فجایعی سر این مسئله به وجود اومده و چه افرادی نتونستن با تقواشون خودشون رو از انحراف دور نگه دارن. دیگه ماها که از حضرت یوسف پاک دامنتر نیستیم. حضرت یوسف وقتی مقابل زلیخا قرار میگیره، میگه اگه عنایت خاص خداوند نبود نمیتونست خودش رو از این بلا نجات بده. حتی بعدها هم که زنای مصری اون رو دیدن و خواستن باز هم براش توطئه کنن، از خدا خواست که اون رو به زندان بندازه تا از وسوسه های زلیخا رهایی پیدا کنه. یعنی چی؟ یعنی این که نمیتونسته کاملا به نیروی تقوا و ایمان خودش اتکا کنه.
فهیمه به آرامی گفت:
تمام این حرفا درست، اما قضیه اینقدر هم که تو میگی پیچیده و مبهم نیست. ما 4 سال پیش به خاطر کار پدرم رفته بودیم فرانسه. یه سال اونجا بودیم. من میرفتم دبیرستان. تو یه کلاس دختر و پسر مختلط بودن، با هم دیگه درس میخوندن، حرف میزدن، خرید میرفتن، خلاصه کاملا عادی. همطور که الان ما با هم حرف میزنیم، بحث میکنیم، شوخی و دعوا میکنیم. اونام ارتباطشون همینطور بود، اصلا هم ارتباط جنسی میونشون نبود.
عاطفه در حالی که چشمهایش از تعجب گرد شده بود پرسید:
پس این همه فساد که تو غرب از در و دیوار بالا میرید کار کیه؟
مرخیا؟
نه خیلی، کار همون مردمه. اما آدم فاسد همه جا هست، همه جا هم کار خودشو میکنه، جلوش هم نمیشه گرفت. توی همین ایران خودمون با این همه احتیاط و منع قانونی، باز هم آدم های فاسد کار خودشونو میکنن. من منظورم اونا نیستن، منظورم مردم عادی بود، دختر و پسرای معمولی که با همدیگه مدرسه میرن و توی یه محل زندگی میکنن. هر کدوم مسائل خودشون رو دارن، هیچ ترسی هم از همدیگه ندارن. اینطوری موقع ازدواجشون هم با چشم بازتر و شناخت بیشتری از طرف مقابلشون اقدام میکنن.
عاطفه چشمکی زد و گفت:
اینجا همین طورست، میگه نه سریا؟ بپرس.
Thank you. رادیو فرهنگ، رادیویی که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فریختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
منظومه ها
سلام عزیزان هموطن، در ادامه بازخوانی قسمت‌های فاخر از ادبیات دیرزال فارسی به داستان رستم و سهراب از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی رسیدیم. رستم پس از خوابی عمیق در دشت‌های اطراف توران زمین از خواب برخاست. اسب معروف خود رخش را نیافت و به جستجوی رخش وارد شهر سمنگان شد. پادشاه سمنگان و بزرگان شهر به پیشوازش آمدند و از او خواستند تا یک شب مهمانشان باشد و فردا رخش را یافته و تحویل رستم دستان بدهند. رستم پس از یک پذیرایی مفصل از طرف شاه سمنگان به دیر وقت شب قصد خواب می کند. رستم پس از ازدواج با دختر شاه سمنگان صبح هنگام قصد ایران کرد و هنگام وداع با تهمینه مهره‌ای را به او داد تا اگر فرزندشان بعدها سراغ پدر را گرفت به وسیله آن مهره معروف نزد رستم شناخته شود و همچنین بداند که فرزند رستم است. چند ماه پس از بازگشت تهمتن به ایران سهراب به دنیا آمد و به زودی رشد و نمو کرد. چو یک ماه شد همچون یک سال بود، برش چون بر رستم زال بود. چو سه سال شد زخم چوگان گرفت، به پنجم دل تیر و پیکان گرفت. چو 10 ساله شد زان زمین کس نبود، که یارست با او نبرد آزمود. سپس سهراب سراغ پدر را از مادر می گیرد که من چون ز همشیرگان برترم، همی با آسمان اندر آید سرم. ز تخم کیم و از کدامین گوهر، چه گویم چو پرسد کسی از پدر. و پاسخ تهمینه و هشدار او به سهراب. بدو گفت مادر که بشنو سخن، بدین شادمان باش و تندی مکن. تو پور گو پیلتن رستمی، ز دستان سامی و از نیرمی. از ایرا سرت ز آسمان برتر است، که تخم تو زان نام بر گوهر است. جهان آفرین تا جهان آفرید، سواری چو رستم نیامد پدید. یکی نامه از رستم جنگجوی بیاورد و بنمود پنهان به دور. 3 یاقوت رخشان به 3 مهر زر از ایران فرستاده بودش پدر. بدو گفت افراسیاب این سخن، نباید که داند ز سر تا به بن. همانطور که میدانید جنگ و ستیز بین توران و ایران از سالهای دور در شاهنامه ادامه داشت. اکنون تهمینه دختر شاه سمنگان، یکی از ایالات سرزمین توران، به فرزندش توصیه میکند که تو فرزند رستم دستانی، اما سعی کن از رابطه تو و تصمیمهای تو افراسیاب پادشاه توران بویی نبرد و برایت دسیسه ای نچیند. اما سهراب اعتقادی دیگر دارد و میگوید چون این گفت سهراب کاندر جهان، کسی این سخن را ندارد نهان. بزرگان جنگاور از باستان، ز رستم زنند این زمان داستان. کنون من ز ترکان جنگاوران، فراز آورم لشکری بیکران. برانگیزم از گاه کاووس را، از ایران ببرم پی توس را. به رستم دهم تخت و گرز و کلاه، نشانمش بر گاه کاووس شاه. از ایران به توران شوم جنگجوی، ابا شاه روی اندر آرم به روی. بگیرم سر تخت افراسیاب، سر نیزه بگذارم از آفتاب. چو رستم پدر باشد و من پسر، نباید به گیتی کسی تاج بر. چو روشن بود روی خورشید و ماه، ستاره چرا برفرازد کلاه. خبر شد به نزدیک افراسیاب، که افگند سهراب کشتی برا. هنوز از دهن بوی شیر آیدش، همی رای شمشیر و تیر آیدش. زمین را به خنجر بشوگد همی، کنون رزم کاووس جوگد همی. سپاه انجمن شد بروبر بسی، نیاید همی یادش از هر کسی. چو افراسیاب آن سخنها شنود، خوش آمدش خندید و شادی نمود. ز لشکر گزید از دلاور سران، کسی کو گراید به گرز گران. 10,000 از دلیران گرد، چهومان و مر بارمان را سپرد. به گردان لشکر سپهدار گفت، که این راز باید که ماند نهفت. چو روی اندر آرند هر دو به روی، تهمتن بود بیگمان چاره جوی. پدر را نباید که داند بزر، که بندد دل و جان به مهر پدر. مگر کن دلاور گو سال خرد، شود پشت بر دست این شیر من. به سهراب آگاهی آمد زرا، زهومان و از بارمان و سپاه. چومان برا دید با یال و کفت، فرو ماند هومان از او در شگفت. بدو داد پس نامه شهریار، ابا هدیه و اسب و استر به بار. جانجو چون نامه شاه خواند، از آن جایه تیز لشکر براند. کسی را نبود پای با او به جنگ، اگر شیر پیش آمدی گر پلنگ. چو برگشت سهراب گژدهم پیر، بیاورد و بنشاند مردی دبیر. یکی نامه بنوشت نزدیک شاه، برافکند پوگند مردی به راه. نخست آفرین کرد بر کردگار، نمود آنگهی گردش روزگار. که آمد بر ما سپاهی گران، همه رزم جویان کنداوران. یکی پهلوانی به پیش اندرون، که سالش 10 و 2 نباشد فزون، به بالا ز سرو سهی برتر است، چو خورشید تابان به دو پیکر است. هجیر دلاور میان را ببست، یکی باره تیز تک برنشست. بشد پیش سهراب رزم آزمان، بر اسبش ندیدم فزون زان به پا، که برهم زند مژه را جنگ جوی، گراگز بینی سوی مغز بود. که سهرابش از پشت زین برگرفت، برش ماند زان بازو اندر شگفت. سواران ترکان بسی دیدم، انان پیچ زین گونه نشنیدم. یکی نامه فرمود پس شهریار، نوشتن بر رستم نامدار. نخست آفرین کرد بر کردگار، جهاندار و پرورده روزگار. دگر آفرین کرد بر پهلوان، که بیدار دل باش و روشن روان. دل و پشت گردان ایران تویی، به چنگال و نیروی شیران تویی. گشاینده بند هاماوران، ستاننده مرز مازندران. ز گرز تو خورشید گریان شود، ز تیغ تو ناهید بریان شود. چنان باد کاندر جهان جز تو کس، نباشد به هر کار فریاد رس. بدان گونه دیدند گردان نیو، که پیش تو آید گران ماگگی. چون نامه بخوانی به روز و به شب، مکن داستان را گشاده دولب. مگر با سواران بسیار گوش، ز زاول برانی براری خروش. بر این سان که گژدهم زو یاد کرد، نباید جز از تو وراهم نبرد. به گیوانگهی گفت برسان درود، عنان تگاور بباید بسود. بباید که نزدیک رستم شوی، به زاول نمانی و گر نغنوی. اگر شب رسی روز را بازگرد، بگویش که تنگ اندر آمد نبرد. وگر نه فراز است این مرد گرد، بداندیش را خار نتوان شمرد. به پایان وقت برنامه امروز رسیدیم. ادامه داستان رستم و سهراب از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی را فردا بشنوید. خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، نقدی در دنیای هنر.